6:30 دقیقه شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که در پایان نشرات امروز رادیو آزادی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مقامات حکومت طالبان می گویند به اثر سیلاب‌ها در جریان در روز اخیر در 10 ولایت افغانستان حداقل 95 تن جان باخته، صدها تن زخمی و هزاران خانه ویران شده است. این را شبکه خبری CNN گزارش داده است. این شبکه بر نقل از مولوی شرف الدین مسلم، معین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در حکومت طالبان، گزارش داده است که زمستان در حال فرار رسیدن است و خانواده های زیان دیده از سیلاب سرپناه ندارند. تنها در 3 روز گذشته ولایت های لوگر، میدانوردک، نورستان، لغمان و ننگرهار صحنه سیلاب های ویرانگر و بیشترین زیان های ناشی از آن بودند. اعضای شورای امنیت ملل متحد در اجلاس دیروز خود هم در مورد تمدید رفع ممانعت سفر به بعضی از رهبران طالبان به توافق نرسیدند. در این مورد تلویزیون دولتی فرانسه فرانس 24 از قول منابع دیپلماتیک خبر داد. به خاطر مذاکرات صلح، تحریم‌ها بر 13 عضو رهبری طالبان برای مدت معین رفع شده بود، اما این معافیت روز جمعه گذشته خاتمه یافت. در مورد جلسه دیروز شورای امنیت ملل متحد معلومات بیشتر با رسانه‌ها شریک نشدم. قبل از این گفته شده بود که در موضوع تحریم بر سفر رهبران طالبان، روسیه و چین با رهبران اروپا و آمریکا هم نظر نیستند. طالبان هم گفتند که تحریم‌ها علیه آنها با موافقتنامه صلح دوحه مغایر است. ریاست معارف حکومت طالبان در پکتیا پروسه امتحان 607 بست معلمین را آغاز کرده است. لطف الرحمن حقمل، رئیس تکنیکی اداره امتحانات، روز دوشنبه برای رادیو آزادی گفت که 102 بست برای معلمان زن اختصاص داده شده که به گفته وی ده ها زن برای امتحان آن درخواستی دادند. مقامات میگویند در مجموع 1700 تن برای این امتحانات ثبت نام کردند. گام استخدام معلمان جدید در پکتیا در حال برداشته می شود که دختران بالاتر از صنف ششم با گذشت یک سال هنوز هم از حکومت طالبان اجازه ادامه آموزش دریافت نکردند. و سازمان نظارت حقوق بشر از حکومت تاجیکستان خواستار شد تا آنچه را که بازداشت غیرقانونی ده ها نفر از اهالی منطقه خودمختار گرنوق بدخشان می‌خواند متوقف کند. این افراد بعد از تظاهرات علیه شاروال بازداشت شدند و به گفته سازمان نظارت حقوق بشر با محاکمه عقب درهای بسته و غیر منصفانه روبرو اند. سازمان نظارت حقوق بشر در اعلامیه امروز خود گفت که مقامات تاجیکستان بیش از 200 تن به شمول حداقل 90 تن از فعالان را به اتهامات مرتبط به تظاهرات و برخوردها بازداشت کردند. پایان اخبار. شش و 33 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. شورای امنیت ملل متحد نتوانست که درباره تمدید معافیت سفر رهبران طالبان تصمیم بگیرد. گفتگوی در مورد با یک کارشناس سیاسی داریم.
در بحث روابط، یک بحث بسیار فراگیر و بحث بسیار وسیع، بحث روابط بین کشورها. در اینجا باید در قدم نخست باید رابطه روس و آمریکا، رابطه چین و آمریکا، رابطه چین و روس.
ادعای فساد اداری در توزیع پاسپورت.
کسایی پول دارند $1,000-$1,500 فقط پاسپورت میگرند، دیگرهای چی دیگه ما فقط هم کماریم در صف میشینیم.
ملل متحد برای آسیب دیدگان زلزله های اخیر در خوست و پکتیکا هزاران خانه میسازد.
کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR به اساس این تر در ولایات خوست و پکتیکا 2300 خانه می سازد.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تصمیم معافیت ممنوعیت سفرهای 13 رهبر طالبان با هم اختلاف نظر دارند. این معافیت روز جمعه گذشته پس از آن پایان یافت که آیرلند با تمدید آن مخالفت کرد. اما در مورد تصمیمی که همه طرفها با آن توافق داشته باشند، میان اعضای شورا اختلافات وجود دارد. از سوی دیگر ائتلاف زنان برای تغییر افغانستان در اعلامیه از شورای امنیت خواسته که معافیت سفر رهبران طالبان را بدون به دست آوردن مشروعیت داخلی به پایان برسانند. همکارم با جزئیات بیشتر.
اختلاف اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تصمیم معافیت سفرهای 13 رهبر طالبان. انتظار می رفت که شورای امنیت ملل متحد بر روز دوشنبه در مورد معافیت سفرهای 13 رهبر طالبان فیصله کند، اما به دلیل موقف گیری های متفاوت میان اعضای این شورا تصمیم آنان به تعویق افتاد. خبرگزاری فرانسه به نقل از شمار دیپلمات های این سازمان نوشته است برخی کشورهای غربی علاقمند هستند که شمار افراد این فهرست کاهش یابد، اما چین و روسیه موقف دیگری دارند. چین که ریاست دوره شورای امنیت سازمان ملل متحد را به عهده دارد، همراه با روسیه می‌خواهد که این 13 رهبران طالب برای 90 روز اجازه داشته باشند که به شمول قطر به کشورهای منطقه سفر کنند. با اساس گزارش‌ها، روز گذشته به خاطر رسیدن به یک توافق چندین پیشنهاد رد و بدل شد، اما در پایان توافقی حاصل نشد. انتظار می‌رود که بحث‌ها در این مورد ادامه یابد، اما تا فیصله احتمالی اجمقام طالبان که شامل فهرست تحریم‌ها هستند اجازه سفر را ندارند. امریکا در نشست هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد کرد که این فهرست به 6 تن کاهش یابد و کسانی که در معافیت قرار می‌گیرند تنها اجازه سفر به قطر را داشته باشند. اما طالبان پیش از این که شورای امنیت کدام فیصله کند موقف خود را بیان کردند. وزارت خارجه حکومت طالبان وضع تحریم‌ها را جلوگیری از تعامل خوانده و از عواقب بد آن هشدار داده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت:
داسې بندیزونه ولګیږي او د دې لپاره دلیل هم نه وي، دا یو ظالمانه اقدام دی.
اگر تحریم ها وضع شود و دلیل هم برایش موجود نباشد، این یک اقدام ظالمانه است. امارت اسلامی با ابراز تاثر این را میگوید که انجام این کار از سوی سازمان تحت عنوان ملل متحد حریت و ارادت این سازمان را تحت پرسش قرار می دهد.
با اساس گزارش ها، عبدالغنی برادر، عبدالسلام حنفی و مولوی عبدالکبیر معاونان رئیس الوزرای حکومت طالبان، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه و عباس استانگزای معین این وزارت، شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معدن و پترولیم، نورالله نوری سرپرست وزارت سرحدات اقوام و قبایل، عبدالحق واسیق رئیس استخبارات، خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، فاضل مظلوم معین وزارت دفاع، لطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب، نور محمد ثاقب سرپرست وزارت حج و اوقاف و دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان از کسانی‌اند که در فهرست معافیت سفرهای شورای امنیت ملل متحد شامل بودند. 135 مقام طالبان شامل فهرست تحریم‌های شورای امنیت ملل متحدند، اما از این میان این 13 تن به خاطر گفتگوهای صلح و آوردن اصلاحات در حکومت برای مذاکره از این فهرست معاف شده بودند. در این حال ائتلاف زنان افغانستان برای تغییر در اعلامیه از شورای امنیت ملل متحد خواسته است که معافیت سفرهای رهبران طالبان را تمدید نکند. اعضای این ائتلاف در اعلامیه که روز گذشته منتشر کردند نوشتند با آنکه طالبان تعهد کرده بودند که حقوق زنان را پذیرفته و یک حکومت هم شمول را ایجاد میکنند، اما با این همه تعهدات باز هم به عملکردهای سختگیرانه‌شان ادامه دادند. در این اعلامیه افزوده شده است طالبان نه تنها اینکه محدودیت‌های شدید را بر زنان و دختران وضع کردند، بلکه دستاوردهای 20 ساله‌شان را نیز از بین بردند. در مورد کاهش شمار افراد شامل در فهرست معافیت سفرهای رهبران طالب، دلیل آمریکا و کشورهای غربی این است که آنها بر زنان و دختران افغان محدودیت وضع کرده و در کنار آن با تعهداتشان به جامعه جهانی وفا نکردند.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که شورای امنیت ملل متحد دچار اختلافات شده، نتوانست که درباره تمدید معافیت سفر رهبران طالبان تصمیم بگیرد. از کارشناس مسائل سیاسی محمد داوود مایار پرسیدم که اعضای شورای امنیت چرا با هم اختلاف نظر دارند، دلیلش چیست؟ وی در پاسخ چنین گفت:
در بحث روابط یک بحث بسیار فراگیر و بحث بسیار وسیع، بخص رابط بین کشورها. در اینجا باید در قدم نخست باید رابطه روس و امریکا، رابطه چین و امریکا، رابطه چین و روس و تمام کشورهای تاثیرگذار رابطشان بین خودشان مطالعه شد و در فریض رابط هر کدام با قسم فرادی که در افغانستان باید اینجا مطالعه شود و منافع از یا سنجیده شود و در کل این تضادها و نقاط مشترک که در بود نقاط مشترک اغلب وجود ندارد زیاد اینا مطالعه شود. یک بحث بسیار بزرگ است. خب در کل حضور امریکا در افغانستان یک تشویش یک تضاد برای کشورهای منطقه بود و از طرف دیگه حضور امریکا در افغانستان باعث وحدت از یاب شده بود، باعث وحدت کشورهای منطقه شده بود که خروج امریکا از افغانستان یا از نظر سیاسی اکثر سیاسی نگه بگویم شکست امریکا در افغانستان باعث شد که این وحدت بین کشورهای منطقه هم تر اگراندازه صدر نبیبینه که این خود از این از یک طرف بنات امریکا بوده میتونه. خب در کل اگر ما یکم پیشتر بریم و این موضوع مذاکرات طالبا و امریکا را اگر ببینیم، یعنی از روی از این اتو برداشت میشه که این در حقیقت مکلفیت امریکاست که این تحریما را از افغانستان ورداره، اما این یک مسئله زمانگیر است چون 20 سال علیه طالبا شهرهای غربی در اصل امریکا یا تبلیغات کرده بودن و یار یک چهریس جا با جهان معرفی میکردن. تمام رسانه ها ما در طول این 20 سال یک پیام مثبت از یا در مقابل طالبا نشنیدیم. اینولی اگر قرار باشه امریکا زود اقدام کنه و این موانع رو برداره و مسئله رسمیت را در کل حل کنه، یک بحران داخلی یعنی افکار عامه در مقابل از منفی میشه، حتی میتونه که انتخابات از یار برسانه.
یعنی اعضای شورای امنیت کشورهای عضو منافع خود دنبال میکنن یا جنگ اوکراین هم تأثیر داره سر مباحثات در شورا؟
بله، در این شکل نیست که مسائل رابطه بین‌المللی در کل مسائل سیاسی مسائل تک عاملی نیست، عوامل زیاد باعث میشه که از روی از مسائل سنجیده میشه، اما در کل یک یا دو عامل اصلی بوده میتونه. در این شکل نیست که ما مسئله اوکراین بالا افغانستان و روابط کشور با افغانستان به اینکه تاثیر داره میتونه تاثیر مثبت داشته باشه، میتونه تاثیر منفی داشته باشه.
مایرسا میخواستم بگم وضعیت چطور خواهد شد اگر معافیت سفر تمدید نشود؟ یعنی رهبران طالبان باز هم سفر خواهند داشت یا نه؟
از نگاه فلسفه وجودی را دیپلماسی منطق دیپلماسی نیست که حتی در حالت جنگ دروازه دیپلماسی بسته نمیشه. این به نفع طرفین است، این به نفع امریکا است. حتی هم شدیدترین حالات هم اگر ما باید داشته باشیم یک دریچه برای دیپلماسی برای گفتگو بوده و این منافع مشترک است، منافع روس است، منافع امریکا است و در کل منافع افغانستان است و این در منطق دیپلماسی امی است که این موانع باید برداشته شود. اما مسئله ایست که برداشتن این موانع ما قبلا هم گفتم که زمانگیر است، این یک چالش برای امریکا است. از یک سو مثلا مخالفین یا موافقینش میتونن برای مصطفی منفی بسن، از یک سو امریکا برای مردمش جواب گوست.
محمد داوود مایار کارشناس مسائل سیاسی درباره اختلافات اعضای شورای امنیت ملل متحد در مورد تمدید معافیت سفر رهبران طالبان ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
برخی مراجعین ادعا می کنند که در روند توزیع پاسپورت فساد وجود دارد و با وجود ماها انتظار موفق به گرفتن پاسپورت نشدند. آنها ادعا می کنند که گرفتن پاسپورت بدون شناخت در حکومت طالبان و پرداخت پول هنگفت دشوار است، اما طالبان این ادعا را رد می کنند. همکارم با جزئیات بیشتر.
فقط پاسکاری دیگه از اداره دوی داره، از شفخانه پاسپورت گیر نمه.
مردی که در پایتخت افغانستان زندگی میکند و میگوید نتوانسته که از یک ماه به این سو برای بیمارش پاسپورت بگیرد. این مرد که نمیخواهد به دلیل آنچه که تهدیدات امنیتی عنوان میکند نامش در گزارش گرفته شود، میگوید تلاش بیش از یک ماهش برای گرفتن پاسپورت به یکی از اعضای خانوادهش که مریض است بی نتیجه بوده است. او به رادیو آزادی گفت
یک و نیم ماه میشه که ما مریض دارم، فقط پاسپورت گیرم نمده، فقط مو از حساب کسایی که پول داره $1,000-$1,500 فقط پاسپورت میگرم، دیگرهای چی دیگه مو فقط هم که موریم دستف میشینیم خلاص دیگه چی خبری نیه.
تقاضا برای گرفتن پاسپورت در حکومت پیشین نیز زیاد بود، اما بر اساس گفته‌های مقام‌های اداره پاسپورت حکومت طالبان تقاضاها برای پاسپورت در حکومت طالبان بیشتر شدند. شکیلا باشنده هرات میگوید پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان تاکنون او و خانواده‌اش در تلاش گرفتن پاسپورتند، اما تاکنون موفق نشدند. شکیلا نیز ادعا دارد که موجودیت فساد در دستگاه حکومت طالبان سبب شد آنان در حدود یک سال نتوانند پاسپورت بگیرند.
خانواده من تقریبا از اول حکومت طالبان تا حال در تلاش ازی بودیم که پاسپورت بگیریم، ولی متاسفانه موفق نشدیم و به هر دری هم که شما تصور بکنید ما به خاطر گرفتن پاسپورت زدیم، ولی متاسفانه چون که آشنای بلند پایه‌ای در حکومت طالبان نداشتیم و پول هنگفتی نداشتیم تا حال موفق نشدیم که پاسپورت بگیریم.
مسئولان حکومت طالبان اما برخلاف ادعاهای این شهروندان میگویند آنان همدستان کمیشنکاران را از اداره پاسپورت حکومتشان منفک کردند. شیرشاه قریشی معاون ملکی ریاست پاسپورت حکومت طالبان به روز سه‌شنبه در نشست خبری که به منظور ارائه گزارش سالانه این اداره در کابل برگزار شده بود گفت:
اقدام هموطن ما که از این ناحیه متضرر شده گویا در مقابل پول پاسپورت به دست آورده، میشه که امی احسان با ما بکنن که بیاین به ریاست پاسپورت در هماهنگی با شما رسانه های محترم نماینده شما رسانه هم روشان باشه، همون اسناد را با ما در دست ما بتن یا همون پاسپورتی که توسط پول گرفته شده همون را با ما بیارن، ما در حضور شما رسانه های محترم همون را پیگیری میکنیم، تثبیت میکنیم کی از طرف کی اجرا شده، کی پول گرفته، به چه شکل اجرا شده، تمام جزئیات شده خدمت شما قرار میدیم و شخصی که به این قضیه دخیل است چی در داخل ریاست باشه چی در بیرون ریاست باشه او را ما شناسایی میکنیم.
آقای قریشی همچنان گفت که در آینده سهولت‌هایی را در روند توزیع پاسپورت در مرکز و ولایات فراهم خواهند کرد. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان تاکنون چندین بار روند توزیع پاسپورت به ویژه در ولایات متوقف شده و از سر گرفته شده است. اکنون نیز با وجود آنلاین بودن ثبت نام افراد بسیاری از مشکلات زیاد در روند توزیع پاسپورت شکایت دارند.
و شنوندگان عزیز در این قسمت مجله رویدادهای مهم جهان را دنبال میکنیم. اوکراین میگوید که روسیه منطقه زاپوروژیا را بمباردمان کرده است، جایی که بزرگترین نیروگاه هسته ای اروپا موقع دارد. به دنبال درگیری های اخیر در آنجا بیم آن میرود که رویداد هسته ای فاجعه بار رخ دهد. این در حال است که واشنگتن هشدار داده که مسکو امکان دارد همزمان با روز استقلال اوکراین به تاسیسات این کشور حمله کند. همکارم ژک فرهمدی با جزئیات بیشتر.
دفتر لویدریستیز اوکراین امروز گفت که نیروهای روس بر راکت باران نیکوپول، کریوری و سینل نیکوفسکی شهرهای نزدیک به نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا ادامه دادن. والنتین رزنچنکو والی منطقه‌ای در تلگرام نوشته که دست کم 4 تن در این حملات در طول شب گذشته زخمی شدند. آنسو سفارت ایالات متحده در کیف پایتخت اوکراین و یک مقام آمریکایی هر دو هشدار دادند که روسیه تصمیم دارد که در روزهای آینده بر زیربناهای غیر نظامی و حکومتی اوکراین حمله کند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام آمریکایی بدون ذکر نامش گزارش داده که بر اساس معلومات آنها روسیه در حال شدت بخشیدن تلاش‌ها برای اجرای حملات هوایی بر زیرساخت‌های غیر نظامی و تأسیسات حکومتی اوکراین در روزهای آینده است. از تشدید حملات روسیه بر اوکراین در حال هشدار داده شده که مقامات اوکراین به دلیل آنچه تهدید حمله خواندند مراسم عمومی تجلیل 31 سال روز استقلال اوکراین از حاکمیت شوروی سابق در کیف پایتخت این کشور را منع کردند. سال روز استقلال اوکراین در 24 ماه آگست در حال فرا می رسد که فردا 6 ماه از تهاجم غیر موجه روسیه در 24 ماه فوریه امسال بر اوکراین می گذرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هشدار داده که روسیه در این هفته اقدام ظالمانه و زننده انجام خواهد داد. اداره استخبارات اوکراین از احتمال افزایش حملات هکری در 24 آگست بر سایت های اوکراین هشدار داده.
بیشتر از خبر،
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان برای زلزله زدگان پکتیا و خوست بیش از 2000 خانه می سازد، اما آسیب دیدگان می خواهند که پیش از سرد شدن هوا به آنها سرپناه ساخته شود. همکارم با جزئیات بیشتر.
کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR به اساس این طرح در ولایات خوست و پکتیکا 2300 خانه می سازد. این خانه ها که برای زمستان زلزله زدگان در نظر گرفته شده $14 میلیون برای ساخت آنها اختصاص داده شده است. لئونارد زولو نماینده UNHCR در افغانستان در جریان دیدن از مناطق زلزله زده گفته UNHCR پیش از این کمک های اضطراری به زلزله زدگان را آغاز کرده و اکنون آنان می خواهند در بخش سرپناه با خانواده های نیازمند کمک کنند. بر اساس معلومات مسئولان کمیشنری عالی سازمان ملل، سروی نخست برای ساخت سرپناه در این سه ولسوالی انجام شده و اکنون شرکت قرارداد کننده کار ساخت و ساز را شروع کرده است. مسئولان وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان هفته پیش به رادیو آزادی گفته بودند سروی خانه‌های مذکور ماه پیش انجام شده و کار ساخت آنها روز جمعه شروع شده است. اما شماری از باشندگان مناطق زلزله زده میگویند هنوز هم سنگ تهداب این خانه‌ها گذاشته نشده است. عقل خان زدران به رادیو آزادی گفت هوا در مناطق آنان در حال سرد شدن است و او هراس دارد که به دلیل سردی هوا انسان‌های زیادی از بین بروند.
اول ارزو خو مداغه ده چه مخت پکروش
اول که خواست ما این است که کار ساخت خانه ها را زودتر شروع کنند، چون که زمستان نزدیک است و اینجا زیاد برف می بارد. از حکومت خواست ما این است که به ساخت سرک توجه کند، چون که سرک نیست و به خاطر نبود سرک بسیار شهید دادیم.
شهیدان چه ورکلی دی سرک للاسم ورکلی دی زکر سرک مخام ده.
حدود دو ماه پیش به اثر زلزله در ولسوالی‌های گیان و برمل پکتیکا و اسپری خوست به شمول زنان و اطفال حدود 1000 تن کشته شدند و دو برابر این رقم زخمی شدند و خانه‌های شماری از باشندگان این مناطق نیز تخریب شده است. از سوی دیگر سیلاب زدگان هفته روان از حکومت طالبان و نهادهای کمک‌رسان بین‌المللی می‌خواهند که در ساختن سرپناه آنان را کمک کنند. از این میان عبیدالله به رادیو آزادی گفت
با اثر سیلاب ها مشکلات ما بسیار زیاد است. از مؤسسات همکار می خواهیم که سیلاب زدگان را در بخش مواد غذایی و سرپناه کمک کنند.
در ماه گذشته در کنار تخریب شدن صدها خانه در نتیجه زلزله در ولایات خوست و پکتیکا، سیلاب‌های دو هفته اخیر در 20 ولایت افغانستان هزاران خانه دیگر را هم تخریب کرده است. اداره هواشناسی افغانستان به تازگی از احتمال ریزش باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب در 19 ولایت شمال شرقی افغانستان هشدار داده است.
در گزارش همکارم شنیدید که ملل متحد برای زلزله زدگان در پکتیکا و خوست خانه می سازد. از سوی دیگر سیلاب‌های اخیر در افغانستان افزون بر تلفات جانی، خسارات هنگفت مالی نیز به مردم وارد کرده است. مولوی شرف الدین مسلم معین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان گفته که خانواده‌های زیان دیده از سیلاب سرپناه ندارند. عبدالعلی مدقق معین سابق اداره محیط زیست افغانستان میگوید در جاهایی که به اثر سیلاب تخریب شده نباید دوباره خانه ساخته شود. همکارم ژکفر احمدی در این مورد با آقای مدقق مصاحبه کرده و نخست پرسیده که خطر خانه ساختن در چنین جاها چقدر جدی است. وی در پاسخ چنین میگوید:
انسان ها چیزی را که به شکل آسنجیده انجام دادیم است که مداخله کردیم در طبیعت. ما در دشت و صحرا و در کوه و دمن و تپه ها در هر جا اگر شما ببینین، ما به نام سیلره و آبریزه و این مسائل داشتیم به شکل طبیعی. وقتی اگر سیل هم میشد از این طریق عبور میکرد میرفت، خساراتش اگر بودم بسیار اندک کم بود. ولی ما انسان ها یا وطن های ما متاسفانه بنابر دلایل مختلف اینا دست بردن و همو ساختار طبیعی محیط را اینا تخریب کردن. در هر جای زمین زراعتی را احداث کردن، باغ احداث کردن، خانه اعمار کردن، بالاخره خوب هر شکلی که بود. حال ما میبینیم حال اگر وطنهای ما دوباره به شرایط میخواین دوباره به احیای مجدد بپردازن، یا دولت میخواید کمک بکنه یا نهادهای غیر دولتی میخواید کمک بکنه، باید جدا این مسئله را در نظر بگیره که در مو ساحاتی که سیل آمد، خصوصا در او معبرهای بسیار عمده سیلاب که اونا مسدود شده و بالاخره در اونجا راه برای عبور آب نبود، آب مجبور میشه که بیاید بالای زمین های زراعتی، بالای خانه منازل رهایشی. در اون ساحات را باید اینا اصلا ابدا اجازه نده که کس دوباره خانه اعمار بکنه یا احیا بکنه. این چیزی است که اگر اینا این کار را میکنن به مانند است که اینا دوباره خود را در هم خود را و هم فامیل خود را و هم مدار و ندار و سرمایه و زندگی خود را در معرض خطر بروز سیلاب های مدهشه که در آینده شاید هم از این کار زیادتر شود و شدیدتر شود خود قرار میتن.
در حکومت های گذشته چرا جلو ساخت و ساز در مسیرهایی که اونجا خطر سیلاب وجود داشت گرفته نشد؟ چرا از پیش برای جلوگیری از حوادث اینچنینی طرح و برنامه وجود نداشت؟
برنامه بسیار منظم، برنامه بسیار منتظم وجود داشت که در قسمت مبارزه با ضد حوادث کار صورت بگیره، در قسمت مدیریت و حفاظت محیط زیست کار صورت بگیره. ولی دلیل عمدهش ناامنی بود، ناامنی بسیار مانع اجرا و عملی شدن همچو برنامه ها میشد. امو کسایی که فعلا در رأس قدرت هستند، در رأس نظام هستند، اینا مانع تطبیق همچو برنامه ها بود. یک دلیل بسیار عمدهشی بود. دلیل دومی بود که بعض ادارات مسئول دولتی کمشنو بودند. متاسفانه به اندازه در مسائل درونی و داخلی خود اینا غرق بودند که بعض مسائل کلان اصلا گوش نمی‌کردند. بحث سازگاری تغییر اقلیم برای بار اول در سال 2007 مطرح شد. اداره ملی حفاظت محیط زیست در اون زمان بحث مطرح کرد. از تمام ادارات خواست که بحث جدی است. ما باید اگر میخواییم که جلو خسارات همچو حوادث را در آینده بگیریم باید فعلا باید اقدام بکنیم. یعنی 2007 و حال ما شما در 2022 صحبت میکنیم که کارهای باید میشد که متاسفانه بعض ادارات کمکاری کردن. ولی بازم کمکاری از اونا باعث از این نمیشه که آدم یک کسی بگه که ادارات کمکار بودی کار نشد. ولی عمدترین دلیلش عدم امنیت بود و عدم از این بود که امکانات و شرایط میسر نبود. و تا مثال علی سیلاب ولسوالی خوشی که رخ داد در ولسوالی خوشی دفتامد اصلا امکان نداشت در چند ساله.
به نظر شما در حکومت طالبان چقدر ظرفیت وجود دارد تا همچون طرح‌ها و برنامه‌هایی را که میتونه جان صدها تن یا هم شاید هزاران تن را نجات بده عملی شود؟
در نظام فعلی در اداره فکر میکنم در ادارات مربوطه فقط ظرفیت از این وجود داره که اینا کمک‌های عاجل بشردوستانه را بگیرند و توزیع بکنند. ولی اطمان ظرفیت را در قسمت تطبیق برنامه یا برنامه زیربنایی که اساسا بتانه این مشکلات را کم بسازد بسیار کم میبینم.
عبدالولی مدقیق معین سابق اداره محیط زیست افغانستان درباره خطر آبادی در مناطق سیل رو و ظرفیت های حکومت طالبان برای مقابله با سیل ابراز نظر کرد.
پیام ها و نظریات شما
محمدی اختام از طریق شامدت خیل ولسوالی کوبند ولایت کاپیسا. محترم ها قریه شامدت خیل که دارای در حدود 100 فامیل و در حدود 7700 نفر نفوذ می باشد در کام مرگ و نابودی قرار داشته و طوفان سیلاب آن را تهدید می کند. از مسئولین امارت اسلام، از مسئولین محترم امارت اسلامی افغانستان و دیگر نهادهای خیریه داخلی و همچنان از نهادهای کمک کننده بین المللی خواهش مندیم که هر چه زودتر از لحاظ انسان دوستی و وجیبه اسلامی با کمک مردم فقیر ما شتافته و با خاطر نجات ما گام عملی بردارند.
الو، سلام علیکم. ما یک شهرونده از ایرات صحبت میکنیم. سلام عزیز، شکایت داشتم از ولایت ایرات از مهاجرین. اینجا که حتی مردم خیلی وضعش خراب است، دیگر یک سروی جلوتر شده، دیگر شش ماه جلوتر یک گونی آر داده که هیچ خبری نداره. مردم از گشنگی مرد خدا کنه که هر که ما دیگر به مردم بلا برسه. خدا حافظ.
سلام و شنوندگان، خداوند بالا و پست از سیان در رست بر کس نبست. سلام
عادی شریف خوبیکی، البته نمیفهمم که گفته تعلیم تحصیل به زن فرض است. اگر دخترها تعلیم تحصیل نداشته باشند، ما امروز به دختر زن ضرورت داریم. ما چی کنیم که مرد یک زن ولادت بده یا فرزن یک در خانه تلاشی میره بدون پلیس کسی محرم استحصال بردم چی در خانه داره؟ باید زنها را که تحصیل، تعلیم، مکتب، همه چیزی همینی کنیم که مرد جسمی افغانستان بخش شازات باید تنها یا به زنجان نیستن که مردم هم سر دوچار مشکل میشه.
پیام شما نظر شماست.
با پیام های شما عزیزان، دوستان عزیز، میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود. ولی شما میتوانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.